حرکت دوم خرداد 1376 در حالی وارد 20مین سالگرد خود شده است که واژه اصلاح طلبی همچنان در بین افراد لایه‌هایی از قدرت با درجاتی از مخالف و معاند سنجیده می شود. در این میان حتی کم نیستند کسانی که با دیدگاه‌های اصلاح گرایانه معتقدند حرکت اصلاح طلب در ایران هرگز مطابق آنچه در سایر نقاط جهان رخ داد عمل نکرده است. شاید بررسی نحوه شکل گیری حرکت دوم خرداد در فهم بهتر نتایجی که از آن حاصل شده بی تأثیر نباشد. پس از آنکه محمد خاتمی در سوم خرداد 1371 از وزارت فرهنگ و ارشاد استعفا داد، افرادی که رابطه نزدیکی با وی داشتند در جلساتی منظم با حضور او به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث گوناگونی از جمله روشنفکری دینی پرداختند. سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و هادی خانیکی از جمله افراد بارز حلقه نزدیکان آقای خاتمی بودند که خود را وابسته و وفادار به نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و گمان می‌کردند که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه رسمی وجود دارد که به لحاظ فرهنگی باید خودش را مطرح و معرفی کند. بیگمان رشته بحثای این گروه در شکلگیری آنچه به اصلاح طلبی مشهور شد نقش بسزایی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح نقش این گروه و سایر گروه ها و آنچه از این گرد همایی ها نصیب اندیشه اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی شد به رادیو فردا میگوید:
در جاهای مختلفی ایده نیاز به اصلاحات پخته شد که در درون قدرت اتفاق افتاد، یعنی کسانی که جزء مسئولین بودن، حالا مسئولین درجه یک نه ولی جزء مسئولین بودن، عینیت جامعه تغییر کرد و این عینیت رو ذهنیت تاثیر میذاره. حالا این ذهنیت هم یعنی کسانی که بخش فکری جامعه و فرهنگی و سیاسی جامعه رو تشکیل میدن، اینها هم یه طیف گسترده‌ای بودن، یک گوشه‌ش هم به اصطلاح افراد آئین بودن، اینها یه طیف وسیع بودن در جامعه، چه کسانی که خارج از قدرت بودند مثل مجله ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و امثال اینها، که اینها همشون حاوی و حامل اندیشه تغییر بودند که این بعد اینجوری درست نیست و باید تغییر بکنه، به ویژه نیاز جامعه به توسعه سیاسی و فرهنگی. در درون قدرت هم مرکز تحقیقات استراتژیک بود، مجله کیان بود، روزنامه سلام بود، گویی همه اینها نبض زمان رو درست گرفتند. حالا هر کدوم در یه جایی موثرند، این حلقه در به حال سطوح بالایی تر موثره، در سطوح درون قدرت موثره و کاری که میکنه آقای میرحسین موسوی و خاتمی رو تشویق میکنه برای نامزدی، اینها خب بسیار موثره، اما اینو باید در درون موج بزرگتر ببینیم.
هفته آبان 1375 پس از آنکه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هفتم امتناع کرد، دیگر هیچ کس انتظار انتخاباتی پرشور را در ذهن نمی‌پروراند. اما روز 23 دی که مجمع روحانیون مبارز نام محمد خاتمی وزیر ارشاد سابق دولت هاشمی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد و در 13 بهمن این حضور با اعلام رسمی قطعیت پیدا کرد، بسیاری از مردم و به خصوص طرفداران خاتمی بر این باور بودند که خاتمی شاید برنده این انتخابات نباشد، اما حضورش در عرصه انتخابات تنور آن را داغ خواهد کرد و شور و هیجان به آن خواهد بخشید. این در حالی بود که علی اکبر ناطق نوری نامزد مورد حمایت طیف راست وارد عرصه رقابت شده بود و همگان وی را شانس اول پیروزی انتخابات می‌دانستند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مستند کوتاه دوم خرداد در تشریح فضای آن زمان می‌گوید:
قشنگ یادمه که یه روز سال 75 بود، من بودم و آقای دکتر بشیریه بود و آقای تایزاده و آقای حجاریان و آقای محسن امینزاده و اینها، بحث انتخابات پیش رو شد. آقای تاج‌زاده گفتش که اینجوری نیستش که ما فکر کنیم این انتخابات توش معجزه اتفاق میفته، شق القمر میشه اینها، اما ما استراتژیمون این هستش که با همه وجود تو این انتخابات شرکت میکنیم و الا ما هیچ تصوری نداریم، هیچ چیزی نداریم که ما در انتخابات برنده میشیم، مثلا چپ در انتخابات برنده میشه، اصلا و ابدا. منم برگشتم بهشون گفتم منم اتفاقا مثل شما فکر میکنم. تو دی، تو بهمن، تو اسفند ما داشتیم بحث میکردیم که غایت رأی ما 3 میلیون 4 میلیونه.
اما این فضای ناامیدی به پیروزی ظرف کمتر از یک ماه مانده به دوم خرداد تغییر یافت و با نظرسنجی‌های میدانی که توسط برخی نهادها و حتی نهادهای امنیتی صورت گرفت، مشخص شد که پیشبینی حاکمیت در مورد نامزد مورد نظرشان علی اکبر ناطق نوری اتفاق نخواهد افتاد و پس از آن بود که به طور طبیعی ورق برگشت و 20 میلیون رای برای محمد خاتمی به صندوق ریخته شد. محمد خاتمی نیز در مستند دوم خرداد به صراحت میگوید انتظار به دست آوردن چنین رقم بالایی را در آرای مردم نداشته است.
برای خود منم تعجب‌آور بود در همون دیدارهای اول استقبال مردم و احساس میکردم که مردم یک نوع تغییر و یک نوع تحولی رو طلب میکنن.
رضا علیجانی در مورد فضایی که چندی پیش از انتخابات خرداد 76 به وجود آمد به گونه ای که برخلاف انتظارها محمد خاتمی از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شده بود به رادیو فردا میگوید
این درخواست از تغییرات نامرئی بود که در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده بود. موقعی که انقلاب ایران اتفاق افتاد 55% جامعه ایران غیر شهرنشین و 45% شهرنشینه. اما موقعی که این اتفاق میفته حدود 60% جامعه ایران شهرنشینه. تغییر نسبت شهرنشینی و غیر شهرنشینی، افزایش سواد و تحصیلات عالیه، ما در مقطع انقلاب حدود 120 هزار نفر دانشجو داریم. در این مقطع ما حدود 2 میلیون بیش از 2 میلیون دانشجو داریم. حضور اجتماعی زنان خودش بحث گسترده است، باعث شده که نیمی از جامعه آگاه تر از گذشته بشه و سهم خواهتر و مشارکت جوتر بشه. رشد رسانه های ارتباطی، مهاجرین زیاد ایرانی خارج از کشور که باعث فعال شدن رسانه های خارجی شدن و پیام هایی که از اون طرف پمپاژ میشه به جامعه بسته ایران. مجموع اینها نشون میده که جامعه ایران آروم آروم در اعماقش تغییراتی کرده که قدرت این رو متوجه نیست و نمیبینه. من فکر میکنم اگر سرکوب دهه 60 نبود ما دو خرداد رو سال 66 میداشتیم نه 76، یعنی 10 سال زودتر جامعه ایران آماده بود. این انقلاب در اعماق جامعه اتفاق افتاده بود. موجهای روی این اقیانوس در واقع میشه دوم خرداد و اون جامعه‌ای که دیده نشده بود حالا رو صندوق رای دیده میشه. یعنی اکثریت جامعه اکثریتی است که خواهان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، فضای بازتر، تکثر سیاسی است و یا اقلیتی است که نماد فرهنگ سنتی، تهاجمی، خواهان تنش و جهان، خواهان بسته شدن فضای جامعه و سبک زندگی خاصی است. در واقع دوم خرداد آقای خاتمی نمادی شد و فرصتی شد که اکثریت جامعه و جامعه مدنی خفته و نهفته جامعه یا پنهانی و نهانی جامعه روی صندوق رای خودش رو با اختلاف سطح بسیار زیادی، یعنی سه برابر رأی آقای ناطق رو آقای خاتمی میاره. این یک نه بزرگش، یک شوکیست به قدرت، ولی نشون میده که جامعه دومی هم وجود داشته، جامعه‌ای که تبلیغات رسمی اجازه دیده شدنش رو نمیداد و از اون پس بود که ما دیدیم نظارت استثنایی شدیدتر شد، حمله به آزادی مطبوعات و فضای رسانه‌ای بیشتر شد و اساسا دیده شد اون اکثریت طبقه متوسط مدرن جامعه در برابر یک اقلیتی که خودش رو با پول نفت، فشار سرکوب و نظارت استثنایی حفظ میکنه.
به هر حال محمد خاتمی با پیروزی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک رشته پیروزی‌ها را برای جنبش اصلاح طلبی رقم زد. در واقع اصلاح طلبان پس از این پیروزی در سه انتخابات پی در پی، یعنی اولین انتخابات شوراهای شهر در سال 1377، ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1380 به پیروزی دست یافتند و توجه تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را به خود جلب کردند، اما پس از این مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادند و شکست‌های تکان دهنده و مستمری را در چندین انتخابات بعدی، یعنی دومین انتخابات شوراهای شهر در سال 1381، هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1382 و نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 تجربه کردند. دلایل این شکست‌ها بیشتر به آنچه بدقولی و عمل نکردن محمد خاتمی به وعده‌های انتخاباتی خوانده شده باز می‌گردد. آقای خاتمی 16 آذر ماه 1383 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به همین انتقادها با صراحت گفت:
لب مطلب دوستان منتقد این بود که خاتمی شعارهایی داد و از شعارهای خود عقب نشست. بنده چه شعاری دادم که از اون عقب نشینی کردم؟ اجازه بدید اگر هم عقب نشینی بوده، بنده در مقابل هیچ کس و هیچ چیز عقب نشینی نکردم، در مقابل نظامی که به آن معتقدم عقب نشینی کردم.
به این ترتیب دولت‌های اصلاح طلب خاتمی در طول دو دوره وارد کش و قوس مخالفت‌های راستگرایان حکومتی و انتقادهای مردم شد و به قول خودش هر 9 روز یک بحران برای دولتش ایجاد می‌شد. اما همه اینها مانع نشد که وی تلاش‌های جدی برای ایجاد زیرساخت‌های یک جامعه مدنی صورت ندهد. وی انتخابات شوراهای شهر و روستا را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده بود برای اولین بار برگزار کرد و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی در فضایی بازتر از دولت‌های قبل و بعد انجام شد. در این حال جناح مقابل ضمن انتقادات پیاپی وزیر کشور او عبدالله نوری را که از مهره‌های اصلی کابینه بود با رأی عدم اعتماد پس از استیضاح برکنار کرد. مهاجرانی وزیر فرهنگ وی نیز یک بار استیضاح شد اما پس از دفاع از عملکرد خود توانست رأی اعتماد مجدد بگیرد. واقعه مهم دیگر کنفرانس برلین بود. در جریان این کنفرانس نهاد هاینریش بول در آلمان از 17 نفر از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ملی مذهبی ها از جمله اکبر گنجی، عزت الله صحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکیوری، علی افشاری و محمود دولت آبادی دعوت به عمل آورد. این کنفرانس آغاز ارتباط میان اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد. در جریان سخنرانی ها اعضای حزب کمونیست کارگری ایران به اعتراضات شدید پرداخته و یکی از آنان خود را نیمه عریان کرد. از سوی صدا و سیمای ایران علارغم مصادف بودن با ماه محرم 2 شب پیاپی گزیده 30 دقیقه‌ای از کنفرانس را پخش کرد و روزنامه‌های مخالف اصلاحات خواستار محاکمه آنان شدند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت بازداشت شدند و 2 هفته بعد توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت برخی از روزنامه نگاران سرشناس آغاز شد. یکی دیگر از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز اعتراضات 18 تیر ماه 1378 بود که به واقعی حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت. شروع ماجرا از اعتراض عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف روزنامه سلام بود که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و در روز دوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان حمله ور شدند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این برخورد امنیتی به یک اعتراض همه جانبه از طرف قشرهای مختلف و به خصوص دانشگاهیان انجامید که به شدت سرکوب شد و مخالفان به زندان انداخته شدند. شاید مهمترین مسئله دوران ریاست جمهوری خاتمی را بتوان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی دانست که توسط عوامل وزارت اطلاعات صورت گرفت. این قائله با دستگیری سعید امامی از ماموران وزارت اطلاعات و حلقه ای از همفکرانش متوقف شد و سعید امامی بعدتر طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی کرد. در این رشته قتل‌ها نویسندگانی چون محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و فعالان سیاسی از جمله داریوش و پروانه فروهر به قتل رسیدند. قضیه مهم دیگر لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس بود که با ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس که توسط او به حکم حکومتی تعبیر شد به صورت یک طرفه از صحنه علنی مجلس خارج شد و برای مدتی صحنه مجلس را صحنه نزاع لفظی بین نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت کرد که سرانجام با سخنان کروبی بایگانی شد. دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با تلاش‌های وی برای تصویب لوایح دوگانه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری همراه بود که بارها به جرم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان قانون اساسی رد شد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن تحلیل رفتن اقبال مردم که کمترین میزان مشارکت را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 به نمایش گذاشتند از مواردی بودند که به ظهور مجدد و تدریجی اصولگرایان انجامید. تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در تشریح دقیق‌تر رویگردانی مردم از اصلاح طلبان و دلایل آن معتقد است
که به این شکاف بین اصلاح طلبا بسیار زیاد شد تو مجلس ششم خودشو نشان داد. از طرف هجمه سازماندهی راست هم حساب شده شد. راست افراطی اومد میدان داد، راست سنتی عقب نشست، به راست افراطی میدان داد، چه احمدی نژاد اومد و راست جریان راست با نیروی امنیتی و قوه قضاییه تمام قد با اصلاح طلبا برخورد کرد در دوره‌ای که ایدئولوژی مثلا مقابل هم در میان اصلاح طلبا و روشنفکران ایدئولوژی غالب نبود، بلکه یک نوع ملاحظه کاری بود. دو تا عامل باعث شد مردم هم بترسن از مقدار و این دار ناامید چند. اختلاف میانه اصلاح طلبا مردم معمولا ناامید میکنه، اختلاف میانه نخبگان مردم ناامید میکنه، مردمش با نخبگان اعتماد کردن و فشار سازمان داده شده راست هم مزید بر علت شد.
ماجرای مرگ مشکوک خبرنگار نشریه کانادایی زهرا کاظمی، پرونده حقوق بشر ایران و وضعیت بحرانی اکبر گنجی فعال سیاسی، تلاش‌های خاتمی را برای تغییر نگاه جهانی به ایران کم اثر کرد. افول حرکت موسوم به دوم خرداد به دلیل وعده های عمل نشده اصلاح طلبان آغاز شد و با اعتراف صریح خاتمی مبنی بر متعهد بودنش به اصول جمهوری اسلامی شدت یافت. ولی شاید هرگز نتوان میل و اشتیاق مردم به اصلاحات را پایان یافته تلقی کرد. ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی و رأی بالای حسن روحانی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوریش پس از آنکه خاتمی از وی اعلام حمایت کرد نشان دهنده زنده بودن این اشتیاق است.